واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه امروز 20 دسامبر سال 2019 که به میزبانی من سحر عظیمی، قدیر مشرف، رویا زمانی و رفی سینا برای شما ترتیب داده شده. نخواست توجه شما را جلب میکنم و مشروع اخبار منطقه و جهان از همکارانم قدیر مشرف و رویا زمانی.
سلام شنونده های عزیز، شامتان بخیر. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان خواستار آغاز مذاکرات صلح با محوریت دولت افغانستان شد و گفته است که باید با آغاز گفتگوهای صلح آتش بس میان حکومت و گروه طالبان صورت گیرد. معاون دوم ریاست جمهوری همچنان افزوده است که در هر گونه طرح صلح باید اصول اساسی مردم افغانستان در نظر گرفته شود. این در حالی است که مذاکرات نمایندگان آمریکا و طالبان که پس از یک وقفه 3 ماهه یک بار دیگر در دوحه آغاز شده بود، به گفته طرف‌های مذاکره کننده به گونه موقت متوقف شده است. زلمه خلیلزاد مذاکره کننده آمریکا در امور مصالحه افغانستان روز گذشته در یک برنامه توییتر دور اخیر مذاکراتش را مثمر خوانده است. جزئیات را پس از خبرها خواهید شنید.
دفتر لوی سارنولی افغانستان در واکنش به گزارش پارلمان اروپایی روی آزار وضعیت جنسی کودکان میگوید که قضیه آزار وضعیت جنسی کودکان در ولایت لوگر تحت تحقیق قرار دارد. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی مشنوید.
جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنولی افغانستان در یک پیام توییتر نگاشته است که محمد فرید حمیدی لوی سارنولی این کشور یک هیئتی را تحت نظارت معین این نهاد برای تحقیق مستقلانه در مورد قضیه لوگر گماشته که بر اساس یافته های آن اقدامات قانونی انجام خواهد شد. پارلمان اروپا نسبت به گزارش‌ها در مورد آزار و اذیت جنسی کودکان در مکاتب ولایت لوگر ابراز نگرانی کرده و از حکومت افغانستان خواسته است که این ادعاها را به گونه مستقل بررسی کند. پارلمان اروپا همچنان از تلاش‌ها برای بازداشت شماری از مدافعان حقوق بشر در ولایت لوگر ابراز نگرانی کرده است. پارلمان اروپا با صدور خطنامه گفته است که پیام ما مشخص است. بچه بازی و بهره‌گیری جنسی از پسران توسط مردان در افغانستان باید ریشه‌کن شود.
گزارش ها حاکی است که یک زلزله شدید افغانستان، پاکستان و بخش های شمالی هند را تکان داده است. اداره زمین‌شناسی ایالات متحده گزارش کرده که قدرت این زلزله 6.1 درجه در مقیاس ریشتر و عمق آن حدود 210 کیلومتری زمین بوده است. مرکز این زلزله هندوکش افغانستان شناسایی شده است. شاهدان گفتند که زلزله بسیاری از ساختمان‌ها را در کابل پایتخت افغانستان برای لحظات طولانی به لرزه درآورده بود. هنوز از خسارات و تلفات احتمالی ناشی از این زلزله گزارش در دست نیست. بسیاری از خانه‌ها در شهرهای مختلف افغانستان اساس محکم ندارند و آسیب‌پذیری آنها در برابر حوادث طبیعی به ویژه پس از بارندگی‌های فصل زمستان بیشتر است.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که مردم ایران یک دوست خوب و قدرتمند دارد، دوستی که به گفته رئیس جمهور ترامپ در کنار مردم ایران خواهد ایستاد و در قبال سرکوب آنها صدایش را بلند خواهد کرد. شرح بیشتر این موضوع را از سحر عظیمی میشنوید.
وزیر خارجه آمریکا که در نشست این وزارت در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران صحبت می‌کرد گفت که ایرانی‌ها در اعتراضات ماه گذشته اعلام کردند که از رژیمی که حقوق طبیعی و کرامت انسانی آنها را ضعیف می‌کند خسته شدند. مایک پامپیو همچنین گفت که اگر رهبران ایران به دنبال بازیافتن احترام مردمشان و دنیااند و اگر در جستجوی ثبات رفاه برای کشوری که زمانی عظمت داشت هستند، باید به مواردی که تعهد کردند عمل کنند. آقای پامپیو خطاب به رهبران ایران گفت که باید به حقوق بشر احترام بگذارید.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. علی سیستانی رهبر با نفوذ شیعه عراق خواهان تشکیل هرچی زودتر حکومت جدید در آن کشور شده است. در اعلامیه آقای سیستانی که عبدالمهدی کربلایی در جریان نماز جمعه در شهر کربلا آن را به خوانش گرفته آمده است که حکومت بایست انتخابات پیشرو را در یک فضای راحت و دور از هر گونه نفوذ پول غیرقانونی، سلاح و مداخله خارجی برگزار کند.
امیدواریم در تشکیل حکومت جدید پس از این تعلل صورت نگیرد. حکومتی که باید بحث برانگیز نباشد و به نیازهای فعلی پاسخ داده و بتواند اقتدار حکومت را دوباره کسب کرده و اوضاع را آرام سازد.
صدر اعظم عراق به تاریخ 2 ماه دسامبر استعفای خود را به پارلمان آن کشور پیشکش کرد. در مظاهرات عراق که از اول ماه اکتبر آغاز شد، کم از کم 425 نفر در رویارویی با پلیس و گلوله‌باری افراد مسلح جان باختند.
محکمه های در هند یک عضو پارلمان این کشور را به جرم آدم ربایی و تجاوز جنسی به یک دختر زیر سن به حبس ابد محکوم کرده است. کلیدیپ سنگار که از حزب حاکم هند به پارلمان راه یافته بود، علاوه بر حبس ابد به پرداخت 2.5 میلیون روپیه هندی معادل بیش از 35 هزار دلار آمریکایی جریمه نقدی نیز محکوم شده است. شرح بیشتر را از عبدالواجد عادل در مورد
این عضو پارلمان پس از بازداشت در ماه اپریل سال گذشته از عضویت در حزب نرندرا مودی صدر اعظم هند اخراج شد. او متهم بود که یک دختر زیر سن را در سال 2017 ربوده و به او تجاوز جنسی کرده است. این دختر ادعا کرده بود که حزب حاکم هند از این فرد در برابر قانون محافظت کرده و برای مدت طولانی مانع بازداشت او شده بود. جرایم علیه زنان در هند با وجود اجرایی شدن قوانین سختگیرانه تر در سال 2013 همواره رو به افزایش بوده است. بر اساس این قوانین مدت زندان برای افرادی که به تجاوز جنسی مجرم شناخته می شوند از 10 سال به 20 سال افزایش یافت و همزمان سن قانونی محکومیت به این گونه جرایم از 18 سال به 16 سال پایین آورده شد.
دیوید هیل معین وزارت خارجه ایالات متحده روز جمعه در دیدار با میشل آون رئیس جمهور لبنان در بیروت از رهبران آن کشور خواست تا روند تشکیل حکومت را به تعقیب هفته ها مظاهرات خیابانی و آشوب سیاسی تسریع بخشند. In our view, it's time to put aside
partisan interests and act in the national interest. به نظر ما اکنون زمان آن رسیده تا منافع حزبی را کنار گذاشته و روی منافع ملی پیشبرد اصلاحات و تشکیل یک حکومت کار شود که این اصلاحات را عملی ساخته و توانایی اجرای آن را داشته باشد. مظاهرات متحد، صلح‌آمیز و غیر فرقه‌ای 65 روزه مردم لبنان منعکس کننده خواستهای مشروع و واضح آنان برای اقتصاد، اصلاحات زیرساخت‌ها، حکومتداری بهتر و پایان فساد همگیر می باشد.
سفر آقای هیل به بیروت یک روز پس از آن صورت می گیرد که میشل آون حسن دیاب، یک پروفسور پوهنتون را که حمایت حزب الله و متحدین آن را با خود دارد، در رأس حکومت آینده لبنان نامزد کرده است. با نامزد شدن حسن دیاب این نگرانی ایجاد شده که او ممکن برای شکل دهی کابینه با مشکلات مواجه شود، به خاطر که به باور کارشناسان از حمایت جناح‌های کلیدی که پشتیبانی غرب را با خود دارند به شمول حزب سعد حریری صدر اعظم پیشین لبنان برخوردار نیست.
ایالت نیو ساوت ویلز استرالیا در حال حالت اضطرار را اعلام کرده است که هزاران کارمند اطفائیه برای خاموش ساختن 100 مورد آتش سوزی در سر تا سر آن ایالت تلاش میکنند. دو کارمند اطفائیه روز پنجشنبه زمان جان باختند که یک درخت روی موتر آنان افتاد و باعث گردید جاده برای ترافیک مسدود شود. درجه حرارت روز چهارشنبه در استرالیا به 41.9 درجه سانتیگراد رسید که بلندترین درجه گرما در آن کشور می باشد. مقامات می گویند که حدود 3 میلیون هکتار زمین در سرتاسر استرالیا در چند ماه اخیر تومه آتش شده است.
و خبر آخرم این که یک متخصص بیوشیمی یا کیمیای حیاتی به عنوان دختر شایسته سال 2020 میلادی امریکا برگزیده شده است. کامیلا شرایر در جریان مسابقات انتخاب دختر شایسته سال در بخش نمایش هوش و ذکاوت یک آزمایش علمی کیمیا را انجام داد که با استقبال گرم داوران روبرو شد. خانم شرایر گفته است که امیدوار است انتخاب یک متخصص علوم کیمیا به عنوان دختر شایسته سال کلیشه های موجود در زمینه ویژگی های دختر شایسته را در امریکا بشکند. او با پیروزی در این مسابقات همچنین برنده یک بورس تحصیلی به ارزش 50,000 دلار شده است. این دومین سال پی هم در امریکاست که در انتخاب دختر شایسته سال معیار اصلی زیبایی های ظاهری زنان نیست و به جای آن تلاش شده تا زنان اشتراک کننده ذکاوت و استعدادهای خود را در معرض قضاوت قرار دهند. خانم شرایر پس از برنده شدن گفت که قصد دارد دکترای خود را در رشته دواسازی به دست آورد. و در اینجا می رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa دری.
شنوندگان گرامی، اخبار را شنیدید و می رسیم به بخش گزارش این ساعت. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان خواستار آغاز مذاکرات صلح با محوریت دولت افغانستان شد و گفت که باید با آغاز گفتگوهای صلح آتش بس میان حکومت و گروه طالبان صورت گیرد. شرح بیشتر این مطلب را از من سحر عزیزی می بشنوید. سرور دانش روز جمعه 20 دسامبر با انتقاد از گروه طالبان گفت که آنان در یک سال گذشته نشان دادند که اراده‌ای برای صلح ندارند. او افزود:
برای ایجاد فضای اعتماد برای مردم افغانستان ما به این باور هستیم که مذاکرات صلح باید به محوریت و مالکیت دولت افغانستان آغاز شود و همزمان آتش بس اعلام گردد و در غیر این صورت مردم افغانستان نمیتوانند به این شعارهای صلح طلبانه اعتماد کنند.
معاون دوم ریاست جمهوری همچنان افزود که در هر گونه طرح صلح باید اصول اساسی مردم افغانستان در نظر گرفته شود.
نظام جمهوریت، حقوق شهروندی، دستاوردهای 19 سال اخیر یعنی قانون اساسی، آزادی بیان، انتخابات، حقوق بشر و حقوق زنان جزء ارزش‌های که محصول دستاوردهای 19 سال اخیر مردم افغانستان است و این دستاوردها را ما با بهای خون هزاران شهید خود به دست آوردیم. به این ترتیب از هر طرح صلحی که این اصول را نادیده بگیره ما مطمئن هستیم که یک صلح عادلانه و پایدار به دست نخواهد آمد.
در ماه‌های اخیر سران حکومت وحدت ملی خواستار آغاز مذاکرات بدون قید و شرط با گروه طالبان شدند، اما طالبان این خواست حکومت افغانستان را رد کرده و تاکنون حاضر به گفتگوی مستقیم نشدند. این در حالی است که مذاکرات نمایندگان آمریکا و طالبان از حدود دو هفته به این سو در قطر به هدف پایان خشونت‌ها و برقراری آتش بس در این کشور جریان دارد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده روز چهارشنبه هفته گذشته وارد کابل شد و با سران حکومت، سیاستمداران، زنان و مقام‌های آمریکایی در پیوند مذاکرات صلح بحث و گفتگو کرد. آقای خلیلزاد مشورت‌های دو روزه در کابل را مثمر خواند و گفت که به یک مرحله مهم در روند صلح افغانستان نزدیک شدند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
میتامفتامین تقریبا تا چند سال پیش در افغانستان ناشناخته بود و ظهور ناگهانی این مواد باعث شده که مقامات این کشور را با سردرگمی روبرو سازد. افغانستان کشوری است که بسیاری افراد در آن از استفاده تریاک و هروئین رنج میبرند. روی زمانی به این موضوع پرداخته که شرح بیشتر این گزارش از او بشنویم.
در یک مرکز التیام معتادین در حومه شهر کابل، ده‌ها معتاد مواد مخدر از موتر پلیس تخلیه شده و به مرکز تداوی برده می شوند. این افراد که از جاده های کابل دستگیر می شوند، برای تداوی به مراکز فرستاده می شوند که همه آنان معتاد به ماده میتامفتامین می باشند. استفاده این ماده اعتیاد شدید نشان دارد. میتامفتامین تقریبا تا چند سال پیش در افغانستان ناشناخته بود و ظهور ناگهانی این ماده مخدر باعث گردیده است که مقامات صحی این کشور را با سردرگمی روبرو سازد. افغانستان کشور است که بسیاری افراد در آن از استفاده تریاک و هروئین رنج میبرد. سلیمانی 25 ساله یک از معتادین است که در این مرکز برای تداوی آورده شده است. او میگوید که استفاده مواد زندگی وی را تباه ساخته است. تأثیرات فیزیکی این ماده که به نام شیشه شناخته می شود آشکارا در چشمان فرو ریخته و چهره زرد سلیمان دیده می شود.
ما خود بچه بودم در ایران رفتم. در یک اتاق التیدم که 11 نفر بودیم، یک پیرامرد بود، یک ما که مواد نمی زد. دیگه کلش می زد. باز یواش یواش در بین از اونا ما هم استفاده را شروع کرد.
سلیمان همراه با بیماران در ابن سینا، بزرگترین مرکز تداوی معتادین در افغانستان، باید 45 روز تحت تداوی قرار گیرد. در شفاخانه ابن سینا واقع در کابل در حال حاضر حدود 900 معتاد تحت تداوی قرار دارند. همین گونه مرکزی برای زنان نیز موجود است. دکتر عبدالجبار جلیلی، دکتر و مشاور ارشد در شفاخانه ابن سینا میگوید که تا سال 2017 این مرکز بیشترین معتادین مواد مخدر مثل تریاک را تداوی میکرد، اما امروز همه چیز تغییر کرده است.
مریضان جدیدی که به شفاخانه مراجعه میکنند اکثرا از مواد نشاور یا مواد مخدر جدیدی که در 5 سال اخیر رایج پیدا کرده است به نام شیشه، بیش از 70% مریض ما از نوع متامفتامین یا شیشه استفاده میکنند.
معلومات سال 2015 زمانی که آخرین سروی بزرگ ملی صورت گرفت نشان می‌دهد که افغانستان 3 میلیون معتاد دارد که یک جمعیت بزرگ از نفوس 37 میلیونی این کشور می‌باشند. این در حالی است که تحلیلگران از افزایش این رقم خبر می‌دهند و مقامات صحی تخمین می‌زنند که رقم افراد معتادین متامفتامین ممکن 40% افزایش بیابد. باید گفته شود که فقط چند سال قبل هیچ کسی با نام متامفتامین آشنا نبودند. با گفته مقامات مبارزه با مواد مخدر افغانستان، اولین قضیه ای که متامفتامین را که چند گرام بود در سال 2008 در ولایت هلمند ثبت شده است. کبیر ابراهیم خیل، یک افسر ارشد مبارزه با مواد مخدر، میگوید که از آغاز ماه جنوری تا ماه اکتبر سال 2019 میلادی مقدار 935 کیلوگرم متامفتامین ضبط شد.
تولید آسان داره و هم مفاد بیشتر داره و شیوع روزافزون از این به مفاد دشمنای از این وطن میافزاید و در ضمنش بازار بین المللی بسیار خوب داره. یک مقداری که در افغانستان به مصرف میرسه، مقدار زیادش از طریق ایران بیشتر میره به تمام دنیا به مصرف میرسه. یک بازار بسیار خوب داره به طالبا و از آید از این تمام سلاح و تجهیزات خود تمویل میکنه.
تا حال هیچ معلومات دقیق در دست نیست که نشان دهد چه مقدار مواد مخدر در حال حاضر صادر میشود. در طول 2 سال گذشته چندین محموله مملو از مواد مخدر به ایران، هند و عربستان سعودی شناسایی و ضبط شده است. عبدالشکور حیدری، معاون برنامه کاهش تقاضای مواد مخدر افغانستان، گفته است که فروشندگان متامفتامین روش‌های متفاوت را اختیار می‌کنند تا تجارت غیرقانونی این ماده را وسیع‌تر سازند. طالبان که مدت‌ها از تریاک برای تأمین بودجه شورشگری خود استفاده می‌کردند نیز تولید و زر این ماده را آغاز نمودند.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
محمد سرور، دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، میگوید تعدادی از نامزدان و احزاب سیاسی آرای مردم و کمیسیون های انتخاباتی را به گروگان گرفتند. آقای دانش از کمیسیون مستقل انتخابات میخواهد تا هرچه زودتر نتایج ابتدایی انتخابات را اعلام کند. اکرام شینواری در این مورد گزارشی دارد که عبدالواجد عادل شرح بیشتر آن را تقدیم میکند.
محمد سرور دانش، معاون ریاست جمهوری که در تیم دولتساز رئیس جمهور محمد اشرف غنی بار دیگر به حیث معاون دوم نامزد می باشد، می گوید که انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان در 19 سال گذشته از همه شفافتر بوده است. اما دانش امروز جمعه در جمعی از فارغان پانتونها در یک محفل بزرگی که در خیمه لوی جرگه دایر گردیده بود ادعا کرد که نتایج این انتخابات از سوی چند نامزد و احزاب سیاسی به گروگان گرفته شده است.
این انتخابات در مقایسه با همه انتخابات های گذشته افغانستان یکی از بهترین و یا شفافترین آنها بوده. اما برخی از گروه های سیاسی و یا تیم های انتخاباتی که براستی از آغاز هم چندان باوری به انتخابات نداشتند، کوشش کردند که بر سر راه این انتخابات چالش ایجاد کنند که نمیخواهیم در این محفل شما روی جزئیاتی موضوع صحبت کنیم، اما یک نکته را به جدیت می‌خواهیم تاکید کنیم، به یک شکل به گروگان گرفته شده.
این عضو تیم دولتساز از کمیسیون مستقل انتخابات خواست حالا که شمارش مجدد آرا در 34 ولایت خاتمه یافته است، باید اعلان نتایج ابتدایی به تأخیر نیفتد. او از نامزدان ریاست جمهوری و احزاب سیاسی خواست که باید نتایج را که اعلان می‌گردد بپذیرند. آقای دانش گفت:
از کمیسیون مستقل انتخابات جدا می‌خواهیم که اکنون که مسئله بازشماری در همه 34 ولایت افغانستان با پایان رسیدم، دیگر اجازه ندهد که با سرنوشت کشور و با زندگی مردم بیش از این بازی شود و باید هر چه زودتر نتایج ابتدایی انتخابات را اعلام کنند و همگی ما باید به این نظر کمیسیون مرجع قانونی ارائه کنند.
کمیسیون مستقل انتخابات نیز میگوید که شمارش مجدد و تفتیش آرا در 7 ولایتی که باقی مانده بود دیروز تکمیل گردید. حالا پروسه شمارش و تفتیش آرای 8000 محل تکمیل گردیده است. مرزا محمد حق پرست سخنگوی کمیسیون به رادیوی آشنای صدای آمریکا گفت که حالا کمیسیون روی یک گزارش مفصل کار میکند. وقتی این گزارش تکمیل شد، آن را به بورد کمیسیون برای تصمیم گیری میفرستد تا در هفته جاری نتایج ابتدایی اعلان گردد. حق پرست گفت:
تر ډیره بریده پوری د وضعیت په درک باندې داسې فکر کوو چې
ما با درک وضعیت چنین فکر میکنیم که در 7 روز هفته گزارش را تکمیل کنیم و در عین حال نتایج ابتدایی را اعلان کنیم.
با آنکه ناظرین تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله و نمایندگانشان در 7 ولایت جریان تفتیش و بازشماری را نظارت کردند، اما یکی از نطاقان این تیم میگوید که باید در 27 ولایت دیگر نیز آرا یک بار دیگر شمارش شود. فریدون خازون میگوید که در جریان شمارش آرا در این 27 ولایت نمایندگان و ناظرین این تیم موجود نبودند. اما مرزا محمد حق پرست میگوید که آرای 8000 محله تفتیش و شمارش مجدد شده و کمیسیون بار دیگر نمیتواند آرای این محلات را بشمارد. بان هم آقای حق پرست گفت هرگاه این تیم خواستار بازشماری سایر محلات باشد، باید از کمیسیون بخواهد و کمیسیون این کار را خواهد کرد. از تدویر انتخابات ششم میزان ریاست جمهوری افغانستان 83 روز سپری می شود، اما باز هم کمیسیون نتوانسته است نتایج ابتدایی را اعلان کند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
سال 2019 سال دشواری برای موزمبیق، کشوری در جنوب آفریقا بوده است. در این کشور در این دوران انتخابات خشونتبار و جنجال برانگیز با دو طوفان بحری، شورشگری، افتضاح فساد و دیدار پاپ رخ داده است که سعی شد تا این کشور نارام را به سوی اتحاد رهنمونی کند. در این حال این کشور به سوی سال 2020 امیدوار است که پروژه گاز طبیعی اسکان موبل بتواند بهبودی وضع را باعث شود. گزارش انیتا پال را از همکارم عبدالواجد عادل بشنوید.
در کشور خشونت زده موزمبیق تدویر انتخابات جنجال برانگیز، شورشگری، معما برانگیز و دو طوفان بحری زندگی را در این کشور به چالش کشیده است. اما آتشبس تاریخی بین حکومت و مخالفین آن در 2019 و همچنان دیدار پاپ سبب گردید تا پیام صلح در این کشور سر زبان ها بیفتد. اما به گفته تحلیلگران در این سال در این کشور جنوب آفریقا چانسی برای زندگی بهتر نیز به وجود آمده است. گرانت ماسترسن از اینستیتوت دموکراسی پایدار در آفریقا میگوید:
And of course all of this takes place against the backdrop of this expected massive incoming windfall.
البته این همه ناگواری ها در پی خویش یک جهش در عایدات این کشور را نیز در بر داشته است. عایدات سرشاری که از مدرک گاز طبیعی مایع در شمال کشور به کار گرفته می شود ممکن سبب بهبودی زندگی در این کشور بلاکشیده گردد. از این سبب این همه کشمکش ها برای قدرت سیاسی دلایل دیگری نیز می تواند داشته باشد. گاز طبیعی یک منبع عایدات بزرگ برای کشور در 20 سال آینده بوده می تواند. از این سبب اهمیت این کشور در این خطه افزایش می یابد.
مخالفین حکومت ادعا دارند که در انتخابات در این کشور تقلب های گسترده صورت گرفته است. در اکتبر گذشته طی انتخاب مجدد فلیپ میوسی رئیس جمهور این کشور صورت گرفت. لوترو سیمانگو از جنبش دموکراتیک موزامبیق میگوید:
We are facing so many problems.
ما با معضلات زیاد مواجه هستیم. ما با خشونت نظامی در شمال موزمبیق مواجه هستیم. منظورم ولایت کابو دلاگادوس. و در این لحظه ای که ما در اینجا صحبت میکنیم، در سوفالا و مانیکان نیز این خشونت جریان دارد.
ناظرین نگرانی دارند که انتخابات جنجال برانگیز در موزمبیق این کشور را بیشتر از حالا منقسم سازد. اما حزب حاکم جبهه آزادی بخش موزمبیق در امسال 73% آرا را برعکس انتخابات گذشته که در آن 52% را به دست آورده بود کسب کرد. ماسترسن میگوید که این به این معنی است که جبهه آزادی بخش هنوز از محبوبیت زیادی برخوردار است. با وجود آن هم در مورد شمارش آرا یک اندازه نگرانی موجود بوده است. Grant Masterson میگوید:
I think that the problems really started once we saw the aggregated numbers of the registration there.
مشکل وقتی پیش آمد که ما شاهد گردم آوردن مجموع آرا شدیم. اینجا بود که شک و تردید به میان آمد. نگرانی ها در مورد جهاد تکنیکی انتخابات بیشتر گردید.
لوترو سیمانگو، سیاستمدار مخالف که ادعا دارد که انتخابات عاری از تقلب نبوده است، موضوع را به یک نحو دیگر مطرح می کند.
When the people's will is not respected, when the people's will is not valued.
وقتی به اراده مردم احترام گذاشتن نشود و به آن ارزش قائل نشوند، این همه سبب می‌گردد تا یک حکومت غیر قانونی به میان بیاید.
حزب حاکم فریلیمو از سال 1975 به این سو در قدرت است و همچنان در ماه آگست طی یک معامله با منازعه‌ای که برای دهه‌ها ادامه داشت پایان داد. این پیامی است که پاپ در زمان دیدارش از 3 کشور آفریقایی به شمول موزمبیق آن را بیان داشت. صلح، آشتی ملی و امیدواری 3 چیزی است که کشور موزمبیق به آن به سختی نیاز دارد.
و نامزدان ریاست جمهوری از حزب دموکرات با نشاطترین مناظره خیش را تا کنون در شهر لس آنجلس ایالت کالیفرنیا برگزار کردند. شرح بیشتر گزارش صدای آمریکا را از همکار ما عبدالله پوپلزی بشنوید. PBS News
Hour and all the استیزای رئیس جمهور ترامپ موضوع عمده مناظره را تشکیل می‌داد و این مناظره از طرف برنامه خبری PBS و شرکت سیاسی آمریکا موسوم به پولیتیکو برای انداخته شده بود. تمام نامزدان به شمول نامزد پیشتاز جو بایدن از استیزای رئیس جمهور ترامپ حمایت کردند. اما جو بایدن گفت که در صورت پیروزی در انتخابات آینده با جمهوری خواهان کار خواهد کرد. I refuse to accept the notion,
as some on this stage do, that we can never get to. من با ایده‌های بعضی‌ها که بالای این استیج میگویند که ما هرگز و هرگز در جایی که با هم همکاری کنیم نخواهیم رسید، موافق نیستم و آن را رد میکنم. در آن صورت ما یک کشور مرده خواهیم بود. ما نیاز داریم تا بتوانیم به یک وفاق و اجماع برسیم.
در صورت پیروزی بایدن 77 ساله در نومبر سال آینده او تعهد کرده نمیتواند که بار دوم خود را کاندید کند. چندین نظرسنجی اخیر نشان میدهد که برنی سندرز سناتور ورمن در برابر بایدن در ردیف دوم قرار گرفته است.
ما به اقتصاد ضرورت داریم که با خانواده های طبقه کارگر کارا باشد، نه فقط به 1%، و تمام مبارزه ما به همین خاطر است.
موضوع اقتصادی در محراق توجه الیزابت وارن سناتور ایالت ماساچوست بود و وارن تعهد کرد که با انقسام بین فقرا و غنیا برخورد خواهد کرد.
وقتی که میبینید که حکومت برای اغنیا و آنانی که روابط خوب دارند با ایشان کار میکنند و نه با دیگران، این یک فساد خالص و ساده است و ما نیاز داریم که همچو چیز را از میان برچینیم.
پیتی بیدگیک، شاروال بند جنوبی ایالت ایندیانا، در رده نامزدان بلند حزب دموکرات حساب می شود. او به نامزدان دموکرات هشدار داد که آنها با پیشنهادهای بلند و انگفت اقتصادی از هان رای دهندگان را منحرف کرده می
کند. شنوندگان عزیز، می رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های دری و پشتوی ما ادامه دارد. خواهان توجه بیشتر شما به برنامه‌های ما هستیم.